امنیتی مونیخ بگیریم تا بسیاری دیدارهای دیگه چگونه پیامدهایی داشته؟
غرب، اروپا و امریکا به دنبال اصلاح حکومته، در صورتی که مردم ایران به دنبال برافکندن حکومت هستند و سفرهایی هم که تا الان انجام شده بسیار تاثیرگذار در فضای فشار افکار عمومی در غرب، آگاهی رسانی به مردم ایران، ترسیم امید به اینه که در آینده مردم به هر حال افرادی هستند که میتونن از نهلهای فکری مختلف میتونن نقش بازی بکنن، ولی گفتگو کردن صرفاً با مقامات قانونگذار با پارلمان ها حقیقتش اینه که خیلی کمکی نمی کنه، چون واقعیتش موضوع سیاست گذاری توسط دولت های غربی است. ببینید این مقامات به هر حال نمادهای مردمی که طور مثال در دانشگاه جورج تاون کنار هم نشستند و حتی گسترده تر از اون تا الان توسط دولت مردان جدی گرفته نشدن و بیشتر استفاده شدن برای اینه که بخوان فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. غرب به دنبال مماشات با حکومت، این رو حکومت متوجه شده، به خاطر همین هم هستش که حتی حاضر به بالای 80% اورانیوم غنی شده بره یا کمک‌های خودش رو به روسیه گسترش بده و از این طریق فشار بیاره روی اروپایی ها. مشخصاً متأسفانه کمک‌ها و دیدارهایی هم که در خارج از کشور انجام شد مهمه، ولی تأثیرگذار و تعیین کننده نیست برای تغییر سیاست‌های غرب در قبال حمایت از مردم ایران.
آقای گلریز، با این حساب از دیدگاه شما تأثیر بر معترضان ایرانی و همچنین مردم ایران چه خواهد بود؟
آگاهی که به نظر من رشد کرده در این سالهای گذشته نشون دهنده اینه که شاید برای نخستین بار در تاریخ 100 سال گذشته ایران، و همیشه ایران میدونید در طول تاریخ متأثر بوده از کشورهای بزرگ، از ابرقدرت‌ها، از کشورهای قدرتمند دنیا در این 100 سال گذشته، ولی این به نظر من نخستین باره که مردم ایران متوجه هستند و میشن و عملاً با تلخی البته به این آگاهی میرسیم همه ما که فقط باید روی خودمون تکیه بکنیم و شعارهای حقوق بشری این کشورها بیشتر برای افکار عمومی داخل در بهترین حالت، ولی در واقعیت هنوز به دنبال مماشات با حکومت هستند. در عمل این تنهایی به گمان من که تلخی اون رو همه ما احساس میکنیم، به طور مثال فشاری که روی ایران اینترنشنال گذاشته شد برای اینکه از لندن به واشنگتن برن توسط پلیس امنیت بریتانیا، یا نمونه های دیگه که صحبتش رو کردیم، نشون دهنده اینه که ما تنهاییم، مردم ایران تنهان، ولی این تنهایی اتفاقا از قدرته و این تنهایی هست که میتونه آینده رو رقم بزنه. خیلی نمیشه روی حساب غربی ها حساب باز کرد و این رو کسانی هم که نماد بلندگوی مردم ایران در خارج از کشور هستن باید بفهمن و باید در سیاست گذاری خودشون مد نظر قرار بدن. منظورم اپوزیسیونه که فقط و فقط روی پای خودمون میتونیم بایستیم و نه چیز دیگه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با دامون گریز، تحلیلگر سیاسی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تهدیدهای جمهوری اسلامی محدود به خاورمیانه نیست، بلکه یک چالش جهانی است. معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا هشدار داده اتحاد فزاینده ایران با روسیه و همکاری آنها در جنگ با اوکراین به این معناست که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران خطری بزرگتر از همیشه خواهد بود. مهدی طاهباز در گفتگوی با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ترکیه، درباره ابعاد بین‌المللی چالش‌های جمهوری اسلامی پرسیده است.
تهدید جمهوری اسلامی یک تهدید چند وجهی و ترکیبی است. این چیزی هستش که به نظر میرسه الان ایالات متحده تا حدی داره به اون اذعان میکنه، برخلاف اینکه ایالات متحده اساسا در طول دهه‌های گذشته به جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه کرده، تهدیدی که غالبا از نگاه واشنگتن و حتی قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید تک‌بعدی بوده، یعنی تهدید اتمی در کنار مداخلات منطقه‌ایش تو خاورمیانه که به نظر اونها این قابل مهار بوده. ولی به واسطه مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین یک ابعاد جدیدی از تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت و ثبات جهانی آشکار شده، مشخصا به خاطر مسئله پهپادی. و اساسا این تهدیدی که در واقع بهش اشاره شده هم تو بعد اتمی هست الان، هم تو بعد مسئله تو برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، توسعه موشک‌ها چه بالستیک و چه کروز و همون مداخلات منطقه‌ای، و این توی منطقه خاورمیانه در واقع فراتر رفته. الان تهدید فرامنطقه‌ای است. شما کافیه در واقع نگاه بکنید که همین دو روز پیش دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی بعد از عبور از کانال پاناما در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلو گرفتن. در کنار این ما داشتیم سال 2023 جوان 2023 که دو کشتی مکران و سهن که گفته شده بود حامل سلاح از جمله قایق‌های تندروی موشکدار هستش به ونزوئلا فرستاده شده بود. برای این تهدید هم در قلب اروپا است، هم در خاورمیانه هستش و هم در آمریکای لاتین.
آقای این کشتی ها که در برزیل پهلو گرفتن، آیا مشخص هست که به چه مقصدی فرستاده شدن و حامل چه نوع تجهیزاتی هستند؟
11 ژانویه همین امسال بود که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی کشتی جنگی تو تنگه پاناما مستقر خواهد کرد. ولی الان با توجه به این خبری که داریم، الان این کشتی‌های جنگی عبور کردن از بندر پاناما، تو بندر ریو دو ژانیرو پهلو گرفتن. هنوز مشخص نیستش که در واقع اینا کشتی حامل چه چیزی هستن، ولی خب میشه حد زد که بر اساس گزارش‌هایی که ما قبلا از مقامات آمریکایی داشتیم، ممکنه که در واقع این کشتی‌ها حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشه. اشاره کردم به اون جوان 2021 کشتی‌های مکران و سهن و اینها تلاش جمهوری اسلامی هستش در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم، برای اینکه نفوذ پیدا بکنه تو نیمکره غربی و به نوعی اون دکترین مونرو رو بیاد به چالش بکشه. و این تلاش جمهوری اسلامی در واقع ستونش با همکاری راهبردی با ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در واقع معطوف هستش. و به نظر من این تلاشی که داره جمهوری اسلامی میکنه که بخواد از طریق کانال پاناما عبور بکنه، چون کانال پاناما 5% تجارت جهانی، تجارت دریایی از اون کانال انجام میشه، یک کانال راهبردی هستش. و به باور من داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که چیزی شبیه مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین به لحاظ تئوری، نه در عمل، اینی که تواناییشو داشته باشه بسیار بعید هستش، ولی به لحاظ تئوریک بیاد این کار انجام بده و به نوعی ایجاد بازدارندگی بکنه و فشار بیاره رو آمریکا که بخوان در واقع ازش امتیاز بگیرن.
و همین امتیاز گرفتن همزمان صحبت‌ها در مورد احیای برجام و توافق هسته‌ای دوباره به جریان افتاده. آیا در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی رو یک چالش جهانی توصیف می‌کنه، به نظرتون احتمال دستیابی به یک توافق چقدر محتمل هست؟
ببینید، وقتی که بایدن در کاخ سفید اومد، هدفش احیای برجام بود. سه مسئله باعث شده که این هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه: یک، جنگ روسیه در اوکراین; دو، مسئله ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای اوکراین، جنگ اوکراین; و سومی این خیزش انقلابی مردم ایران بوده. به نظر من کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، به خاطر اینکه روسیه وقتی که درگیر جنگ اوکراین شد، عملاً دیگه اون همکاری که با غرب بخواد بکنه روی مسئله احیای برجام یا اساساً دستیابی یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی رو غیر ممکن کرده. به باور من تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست، کارت جمهوری اسلامی هم دست پوتین هست. و متناسب با اینکه چقدر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، به نظر من احتمال اینکه ما دست پیدا بکنیم به یک توافق بزرگ یا احیای برجام غیر ممکن هست. ولی ممکنه با توجه به اینکه ما در 7 ماه آینده به نقطه میرسیم که محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه و اون موقع جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک هم برای روسیه بفرسته برای جنگ اوکراین و احتمال فعال شدن مکانیزم معاشه وجود داره، ممکنه تا اون موقع پشت پرده مذاکراتی بشه که غرب و جمهوری اسلامی به یک توافق روی حداقل موضوعات، روی توافق روی حداقل‌ها و خطوط قرمز بخوان با هم دیگه دست پیدا بکنن. اون هم خیلی احتمالش به نظر من کم هست. ولی نه، احیای برجام یا توافق بزرگ به نظر من ممکن نیست و حتی تنش به نظر من بین جمهوری اسلامی و غرب افزایش پیدا خواهد کرد، به خصوص بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
گفتگوی مهدی تاپاز رو شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، درباره چالش های جمهوری اسلامی در ابعاد بین المللی. اما این مجله نیمه شب رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. درخواست آمریکا از ایران برای تحقیق درباره حملات سمی به دختران دانش آموز نت پرویس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از جمهوری اسلامی میخواد درباره حملات سمی گزارش شده علیه دختران دانش آموز در مدارس مختلف ایران تحقیق کنه. با رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13، راهی که شما میتونید با رادیو فردا، رادیو خودتون، صحبت کنید و هر جای جهان هستید، روز و روزگارتون در صلح و آرامش باشه. شاد باشید و توانا و مانا.